رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خولزاده هستم با مجله خبری شامی پنجشنبه 23 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. در آغاز سرخط خبرها. وکالتدار حقوق انسان تاجیکستان با زید سعیدوف در حضور سه وکیل مدافعش ملاقات کرد. نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش در مبارزه با تروریسم موقع خود را نگاه خواهد داشت. و روز پنجشنبه کلانسال‌ترین مرد به قله اورست رسید. تفصیل خبرها. وکالتدار حقوق انسان ظریف علیزاده 23 می با زید سعیدوف صاحبکاری بازداشت شده تاجیک در حضور سه وکیل مدافعش ملاقات کرد. دفتر مطبوعات وکالتدار حقوق انسان تاجیکستان خبر داد که در این دیدار پیرامون شرایط نگهداری و امکانیت حفظ حقوق منفعت‌های سعیدوف گفتگو کردند و آقای سعیدوف از شرایط نگهداری و مناسبت کارمندان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا اظهار سپاس کرده است. اسحاق تبروف یکی از وکیلانی که در این دیدار شرکت داشت با آزادی گفت که ملاقات سعیدوف با علیزاده نیم ساعت ادامه داشته است. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. دیوید کامیرون نخست وزیر بریتانیا میگوید کشور وی در مبارزه بر ضد تروریسم و افراطگرایی موضع‌گیری استواری خود را حفظ خواهد کرد. وی این سخنان را بعد از کشتار وحشیانه یک سرباز بریتانیا در لندن اظهار داشت. دیوید کامیرون بازدید خود از فرانسه را قطع کرد و به لندن برگشت تا تصمیم حکومت را برای جواب دادن به کشتار یک روز پیش در پایتخت بریتانیا هماهنگ سازد. یک روز پیش دو نفر به یک مرد حمله بردند و با شعارهای اسلام‌گرایی در نزدی خوابگاه نظامیان وی را تا مرگ نمایشکارانه و بی‌رحمانه قصابی کردند. قبل از قطع بازدید از فرانسه دیوید کامیرون روز چهارشنبه این کشتار را نمونه بی‌رحمانه عمل تروریستی ارزیابی کرد و گفت
امشب فکر و ذکر ما با این قربانی خواهد بود، با خانواده وی و با دوستان وی. من باور دارم که مردم در سراسر بریتانیا به کلی این حمله را محکوم میکنند.
پلیس هنگام بازداشت این دو مرد به سوی آنها تیراندازی کرد و آنها از تیر جراحت برداشتند. سپس آنها را به زندان انتقال دادند. ائتلاف مخالفان سوریه یا ائتلاف ملی روز پنجشنبه در ترکیه مذاکرات سه روزه خود را آغاز کرد. ائتلاف ملی این موضوع را به بررسی می‌گیرد که آیا در کنفرانس راجع به ختم مناقشه سوریه شرکت ورزد یا خیر. این کنفرانس را آمریکا و روسیه سازمان دادند. در آستانه این مذاکرات وزیران کارهای خارجه کشورهای حامی شورشیان سوریه در اردن با هم ملاقات کردند. این کشورها از شورشیان در مبارزه آنها بر ضد رژیم بشار اسد حمایت می‌کنند. گروهی دوستان سوریه از ایران و از حزب الله لبنان خواستند که رزمندگان خود را از قلمرو سوریه فراخوانند. آنها حضور رزمندگان در قلمرو سوریه را خطر به امنیت منطقه ارزیابی کردند. نمایندگان مجلس شهر سن پترزبورگ در قرائت اول پیشنویس قانون را به تصویب رساندند. این قانون به گروه اختیاریان یا دروژینیکا اجازه می‌دهد که برای آشکار کردن مهاجران غیرقانونی به خدمات فدرالی مهاجرت روسیه کمک رسانند. به اختیاریان حق داده می‌شود که مهاجران غیرقانونی را بازداشت کنند. نمایندگان مجلس شهری گفتند سبب تهیه قانون مذکور این بوده است که در شهر تقریبا 1 میلیون نفر شهروندان خارجی به سر می‌برند و در میان آنها مهاجران غیر قانونی زیادند و مهاجران قانونی جرم و جنایت صادر می کنند. یک مرد 80 ساله ژاپنی بزرگسالترین کسی است که با بلندترین قله جهان با کوه اورست برآمد. این مرد با نام یوئیچیرو میورا روز پنجشنبه با بلندی 8848 متر رسید. وی را در این سفرش سه نفر شهروندان کشورش از جمله پسرش و شش نفر دیگر از ساکنان محلی نپال همراهی کردند. میورا تا حال چهار جراحی قلب را پسی سر کرده است و در صحبت تلفنی ماهواره‌ای به اعضای خانواده خود گفت است که خود را در بلندی تقریباً 8848 متر خوب حس می کند. می او را بار اول در سال 1970 و بار دیگر در سن 70 سالگی به این قله برآمده بود. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمل.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.fj یا ozodi.org.
شنونده ارجمند، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. ظریف علیزاده وکالتدار حقوق انسانی تاجیکستان با زید سعیدوف در حضور سه وکیل مدافعش ملاقات کرد. در روز جوانان تاجیک رئیس جمهوری تاجیکستان با گروه از جوانان دیدار و گفتگو داشت. و شرکت هوایی تاجیک ایری تاجیکستان در یک نظرخواهی بین المللی در گروه 10 شرکت برترین دنیا جای گرفت. برنامه را با گزارش ها و مصاحبه های خبری ادامه می دهیم. وکالتدار حقوق انسانی تاجیکستان ظریف علیزاده 23 می با زید سعیدوف صاحبکار شناخته و بازداشت شده تاجیک در حضور سه وکیل مدافعش ملاقات کرد. دفتر مطبوعات وکالتدار حقوق انسان خبر داد که در این دیدار پیرامون شرایط نگهداری و امکانیت حفظ حقوق و منفعت های سعیدوف گفتگو کردند. اسحاق تبرف یکی از وکیلان مدافع زید سعیدوف در مصاحبه با همکار ما خیرامان بقازاده در باره این ملاقات چنین گفت.
در باره وضع سلامتی ترسی بعد شاید دارند چی عرض درخواست دارند.
بعد زید سعیدوف چی گفت؟
اطلاع دادن که من بجوز اندیشه های آبادی ملک و بهبودی ملت دیگر یکان فکرم نداشتم، اندیشه هم نداشتم، فقط در پی همین عملی کردنی همین کارا بودم. که امروز منم به این کار دچار شدم و فکر میکنم گفت که همین تابیش سیاسی دارد. فقط بعد از تصمیم گرفتنی تشکیل کردنی هیز من به همین فشاراوری تعدید در بابت تعدید هاش گفت که همین خیلی تعدید ها هم بودن.
مثلا بغیر از همون SMS باز کدوم تهدیده در نظر داشتن زید سعیدوف؟
همون در نظر داشتن همون تهدیده. بعد در بابتی که بعضی از آدم هایی که به حکومت نزدیکن خیلی ناماشون نگیریست او را آگاه کرده که بودن.
یعنی در باره تهدید از نام شخصیت های بلند پایه تاجیکستان تهدید به جان؟
نه تهدید نه، در باره تهدید تاکید.
تاکید
از جانب اونا تاکید تاکید شده که بودن. تهدید فقط به واسطه همون SMS. همه عرض و درخواست همه سخنانی که در صد گفتن همونا را تکرار کردن، گفتن هم بستن به هم حالتی به جوابگری جیاسی کشیدن شدن نه. در بابت اون که جنایت صادر نکرده است همین در این بابت معلومات داد به اون کس. اون کس گوش کردن مدت یک ده پانزده دقیقه گوش کردن. خیلی گفتن ما منم که معناش که ما شما گوش کردیم و ما رفتیم. این تشبسی خودم بود، من با تشبسی خودم آمدم، من این کسی اینجا فرستادگی نیست. به همین خاطر آمدم شما گوش کردم میرم، هر شاید باز خبر گیرم. برای ستشاد من مداخله کردن نمیتونم، باوری دارم که به خاموش تفتیشات با رعای قانون عمل میکند، کار شما را تفتیش میکند و همه این چیز در دایره در چارچوبه قانون پیاده میگردد.
آقای سوخ، همین یک جمله در اطلاعیه دفتر مطبوعات امبودسمن ما گرفتیم که زید سعیدوف ابراز نمود که در اطراف نام او از جانب شخصان علاهیده و واسطه های اخبار عامه هنگامه ها تشکیل شده استودند که آنها نادرکارند و با
این خیر سخنان نبودند.
این خیر گپ نبود.
این گپ نبود. این خیر نبود.
اسحاق تبارف یکی از وکیلان مدافع زید سعیدوف صحبت میکرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
امنستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین الملل گزارش سالانه خود را راجع به وضع حقوق بشر در سراسر جهان به نشر رساند. این سازمان سال جاری در گزارش خود بیشتر به حقوق پناهجویان و مهاجران توجه کرده است و میگوید حقوق این قشر جامعه آسیب پذیر باقی مانده است. این گزارش سال 2012 را در بر میگیرد و در لندن نشر کردند. در گزارش آمده است که در جهان 12 میلیون نفر شهروندی یگان کشور را ندارند یا آدمانی به شهروند دانسته می شوند. 15 میلیون نفر دیگر پناهجو می باشند. در این گزارش همچنین گفته می شود که پناهجویان و مهاجران زود قربانی مناقشه قرار می گیرند. آنها را به دادگاه ها می کشانند و منتظم حقوق آنها را اعتراف نمی کنند. همکاری ما عبدالله اشروف در باره واکنش مقامات تاجیکستان و تحلیلگران به این گزارش و برنامه ما این مطلب را فرستاد.
معاونی وزیر عدلیه و رهبر اداره زندان‌های تاجیکستان گزارش سازمان عفو بین‌المللی یا امنستی اینترنشنال در مورد وجود شکنجه در زندان‌های این کشور را رد کرد. ژنرال عزت‌الله شریفوف روز 23 می در واکنش به گزارش سالانه عفو بین‌المللی بر رادیوی آزادی گفت:
این دروغ است که کارمندان دیده و دانسته به شکنجه و دیگر و دیگر و یا راه داده ایستادند. اینا پدر و مادر ندارند، این کارمندان فرزند ندارند، این کارمندان از خدا نمیترسند، این کارمندان از قانون نمیترسند، این کارمندان که این کار را باید میشوند.
ژنرال شریفوف افزود که زندان‌ها را کوراتوران یا متصدیان از کمیته دولتی امنیت ملی و آژانسی مبارزه با کروپسی نیز نظارت می‌کنند و فعالیت کارمندان زندان‌ها زیر نظر آنها است. اما رهبری مرکز مستقل حفظ حقوق بشر در تاجیکستان سرگئی رمانوف می‌گوید شفافیت بیشتر و همکاری با جامعه شهروندی می‌تواند به حل مشکل مساعدت نماید.
عین حال تشکیلات کلیت مبارزه برای شکنجه ده ها پرونده های دارد که شهروندان با استفاده شدن شکنجه از طرف مقامات های حفظ حقوق شکایت کردند. بنابراین این پرابلم استفاده شدن شکنجه در تاجیکستان اکتوالی می باشد.
این بیانیه ها در حال صدا می دهند که عفو بین الملل شکنجه را یک مشکل عمده حقوق انسان در تاجیکستان آمیده گفته است. با وجود پیدا شدن بند شکنجه در قانون جزای تاجیکستان در ماه اپریل سال 2012 به جزا ماندن عاملان این جنایت به افزایش آن مساعدت می کند. یکی از سبب ها گفته می شود در آن است که برابر بازداشت شدن شخص به وکیل حقوقی او اجازه ملاقات داده نمی شود. عفو بین الملل از قضیه شریک کرم خدایف رهبر بخش ولایتی حزب نهضت اسلامی در بدخشان یادآور می شود که 24 ایول سال گذشته در خروق بینشان گشت و تنها 8 آگوست معلوم شد که او این همه مدت در محبس دوشنبه بوده است. کرم خدایف قریب مدت 2 با وکیل مدافع دسترسی نداشت. در ماه اپریل صفردین جورایف 27 ساله با اتهام قصد تبدلات در سال 1992 به 26 سال زندان محکوم شد. حالان که در سال 1992 همگی 7 سال داشت. جورایف در روسیه پناهنده موقتی بود ولی ماه اکتبر سال 2011 بینشان و در محبس تاجیکستان پیدا شد. عفو بین الملل بر قضیه پرسر و صدای حمزه اکرامزاده نیز اشاره کرده است که ماه سپتامبر گذشته در محبس احتمالاً بر اثر شکنجه هلاک شد ولی تشخیص ماه اکتبر به خلاصه رسید که او خودکشی کرده است. اوفی بین المللی به وضع آزادی بیان در تاجیکستان نیز پرداخته میگوید در ماه آگوست بندی تهمت و تحقیر از کدکس جنایی لغو شد، ولی تحقیر پرزیدنت همچنان مجازات دارد. در ماه اکتبر دادگاه خوجند امپارو یک سازمان محلی حامی حقوق را به دلایل ماموری بست. حامیان حقوق بر این باورند که قضیه امپارو انگیزه های سیاسی دارد. دلربا صمد و رهبر امپارو میگوید گزارش های اوفی بین الملل در پی آموزش عمیق وضع حقوق انسان در کشورهای دنیا نشر می شود.
انسان در جهود رکس آمز کشت دارد. با همین تشاطر غیر دولتی حقوق حمایه کنندگان، ادوکات ها و خیلی میگذارند معلومات جمع میکنند. من فوراً به همین گزارش امنیتی انسانش باور میکنم.
گزارش اوفی بین المللی در ارزیابی عمومیش میگوید در سال 2012 در 112 کشور از شکنجه کار گرفته 101 کشور حق مردمش برای آزادی بیان را پایمال کردند. دادگاه های غیر عادلانه در 80 کشور برجا مانده در 57 کشور تا حال محبوسان سیاسی پشت پنجره به سر میبرند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به گزارش امنیستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین الملل.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در روز جوانان این کشور در شهر دوشنبه با 2000 جوانان تاجیک ملاقات کرد. رئیس جمهور در کنار مسائل مختلف حیات جوانان، بخصوص ایجاد شرایط برای تحصیل و فراهم آوردن جای های کاری و تنظیم روند مهاجران جوانان، مهاجرت جوانان سخنرانی نمود. تفصیلات بیشتر را در گزارش همکاری ما شهلای گلخواجه در شهر دوشنبه میشنویم.
اکثر جوانان تاجیک را که در ملاقات روبرو با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان شرکت داشتند، بیش از همه تحفه پرزیدنت خرسند کرده است. ضمن این ملاقات به هر شرکت کننده آیپود یا پلانشه تقدیم شد که به گفته جوانان برایشان گرفتن چنین تحفه گران ارزش غیر انتظار بوده است. این جوانان به یک ویژگی دیگری ملاقات امروز نیز اشاره میکنند که پرزیدنت در این دیدار با آنها صمیمیت‌تر بود و بیشتر نصیحت میکرد. به گفته آنها در این ملاقات که حدود 5 ساعت ادامه یافت، رئیس جمهور جوانان را به آموزی تشویق کرده، همزمان تاکید نموده است که زیرکی سیاسی را از دست ندهند و فریفته گروه های افراطی نشوند. در این دیدار که 2200 جوان از مناطق مختلف کشور شرکت داشتند، مشکلات خاصی جوانان از قبیل بیکاری، مهاجرت، تندگرایی، جنایتکاری و گسترش بیماری های مختلف سرایتی نیز مطرح گردیده است. بهرالله نصرالله، یکی از شرکت کنندگان ملاقات، در صحبت با رادیوی آزادی گفت از این ملاقات انتظارات زیاد داشت و اکنون امید بر آن دارد که بعد از این دیدار زندگی جوانان توجیک رو به بهبودی خواهد آورد. او میگوید
جناب بهولی بیشتر در اون قید کردن که اگر جوانان هرچی بیشتر رشد کنند و تحصیل نمایند، هرچی بیشتر یعنی دولت ما را ترقی میواد و اساس پایه اقتصادیات ما را پیش میرود.
به فرق از بهرالله، مهرنگیز یکی از همصحبتان دیگری ما که در دانشکده آموزگاری شهر پنجکین تحصیل میکند، میگوید اگرچه از این ملاقات خیلی روح بلند شده است، اما با اجرا شدن دستورهای پرزیدنت و حل مشکلات جوانان چندان خوشبین نیست.
من از یک دهاتی دوردستم، کسی دستگیری هم نمیکند. کتابم حتی چاپ شد، کسی دستگیری نمیکند. در این زندگی من هیچ چیز تمام جای خود را میخواهم. البته در صفحه های دل جای ما رو دیگران گرفتند.
مهرنگیز افزود ضمن این ملاقات او کتاب اشعار خود را که بیشتر در پایه شکایت از نابرابری اجتماعی تألیف شده است به رئیس جمهور تقدیم نموده است. در ملاقات همچنین ایده جوانان توانستند با سوال و پیشنهادات خود به پرزیدنت مراجعه کنند. امیرخوجا سنگوف از دانشگاه ملی تاجیکستان از آن نارضایتی میکند که در این دیدار چون پیشتر جوانان بیشتر عاید مشکلات انفرادی خود حرف زدند، در حالی که با تاکید وی میبایست با استفاده از چنین شرایط مساعد پیشنهادهای صدا میداد که امکان تغییر دادن زندگی هزاران جوانان را داشته باشد.
من راستی از سوی جوانان پیشنهادهای جالبی ندیدم. من چون سالهای گذشته هم همچون خود تعریف کنی جوان بود، من فکر نمیکنم که دیگر زمان است که ما عالمی جوانیم، من مؤلف هفت کتابم، هشت کتابم، نه چگونه که سوار دفتر امروز مؤلف کتاب علم جهان باید علم خود رو به عمل تطبیق سازد.
اما الهام جان حمیدوف علم جهانی تاجیک در مقایسه با دیگر جوانان موافق شده است که پیشنهاد خود را به پرزیدنت تاجیکستان راجع به تاسیس مرکزی که باید منفعت های ملی را پشتیبانی کند رساند. به گفته الهام جان با نظر داشته آنکه در این اواخر نسبت به تاجیکستان حمله های زیادی اطلاعاتی صورت می گیرد و این هم در حالی که این کشور در پیشروی مرک های مهم سیاسی قرار دارد، تاسیس چنین مرکز امری ضروری است. و افزود
بعضی نفران واقعا هستند که آبادی کشور ما رو نمیخوان، در سامانه‌های گوناگون حکومت و دولت ما رو تنقید میکنند و این مرکز از حساب جوانان فعال که اقلا سه زبان خارجی رو میدونند به همه گونه پاسخ به همه گونه تهمت و اغواهایی که از بیرون به تاجیکستان میگرداند باید پاسخ گوید.
ضمن در دو سال اخیر این بار هفتم است که در هفته ویژه جوانان پرزیدنت تاجیکستان با جوانان ملاقات میکند و گفته میشود با چنین نشست اکثرا نه جوانان فعال بلکه آنهای روح میوبند که از سیاست های حکومت حمایت میکنند یا در زینه های آن پشتیبانی دارند. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با جوانان تاجیک در دوشنبه. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. سفارت برزیلیا در روسیه گفته است از شهروند تاجیکستان عبدالله بابازاده که در حمله به بنای این سفارت گناهکار دانسته میشود شکایت ندارد، اما پرونده بابازاده با اتهام اوباشی در حال به دادگاه فرستاده شده است که شاهدان میگویند بابازاده گرفتار بیماری روانی است. گزارش را در این باره از همکارم سلیم ایوب زاد میشنویم.
نظیره بابایوا مادر عبدالله میگوید هفت روز در جستجوی فرزندش بود و از آن که او را پیدا کرد به اندازه شاد گشت، اما چون شنید که عبدالله در محبس است از هوش رفت. مادر از 15 می به این سو هر روز به وغزل یاروسلاو مسکو میرفت و انتظار قطارهایی میشد که از ارخنگس می آمدند. با پلیس روی آهن عریضه داده بود که پسرش گم شده است و تنها روز 22 می شنید که عبدالله را یافته اند.
یکی گفتن که یافت شد، خوشحال شدم، در اومدم نزدیک کنسول گفتن که هم چه کار کرده است. با دست با جمع مدارش خوشکست هیچ کس ندارم، هیچ کوکت دکه با همین دارم، یک تا بچه دارم، خودم پلو کنم کنم، بچه میخیر نبود.
روز 18 می پس از شکایت کارمندان سفارت برزیلیا که جوان با سنگ راه رفت شیشه در سفارت را شکسته است، پلیس شهروند تاجیکستان عبدالله بابازاده را بازداشت کرد. او در بازپرسی گفته است از آن ناراضی است که برزیلیا پرتاب های هسته‌ای را به زمین گور می کند و با این را به طبیعت آسیب می رساند. بنابر معلوماتی که نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در روسیه محمد یگمزاد در اختیار رسانه های اخباری هم گذاشت، رفتار دانشجوی دانشگاه شمالی ارکتیکی به نام لمانوسو شهر ارخنگلسک عبدالله بابازاده انگیزه سیاسی نداشته، در زمینه حالت روانی او به وقوع پیوسته است. این نکته را مادر عبدالله و شریک درسانش تصدیق میکنند. مقامات دانشگاه به رادیو آزادی گفتند واقع اخیر را شهر داده نمیتوانند، اما در تارنمای این دانشگاه تا حال اعلان دیده میشود که دانشجو بابازاده روز 28 نوامبر سال 2011 در صدمه در نزدیکی تعلیمگاه شدیداً آسیب دیده است. در این اعلان از دانشجویان و آموزگاران خواسته شده است برای تبابت عبدالله به رسم الحساب در بانک مبلغی خیریه فرستند. مادر و شریک درسان عبدالله میگویند بعد از آن که او را ماشین زد و شدیداً مجروح کرد، عبدالله دو هفته در حالت بیهوشی یا کاما به سر برده، بعداً مغز سرش سه مرتبه جراحی شد. هرچند از آن تصادف 1.5 سال گذشت، به گفته شاهدان وضع عبدالله به طور کامل به نشد و احیاناً به بحران روانی گرفتار میگشت. همکارش عبدالله بختیار عبدالرحیموف با رادیو آزادی گفت روزهای پیش از سفرش به مسکو عبدالله در اوج این بحران قرار داشت و میخواست پای پیاده به مسکو و از آنجا باز هم پیاده به تاجیکستان برگردد. و گفته بختیار که آخرین بار عبدالله بابازاده را در وغزل راه آهن ارخنگلسک دیده و او را به قطار سمت مسکو شنانده است، هم دیارش سخنان بیجا میگفت و زیاده از یک شبانه روز را در وغزل به سر برده، هدف بازپرسی پلیس نیز قرار یافته است.
شامو شب ساعت 12 بلیت گرفتن سه پگاهده ساعت 8 بگاهده یا سوکه وقت گوشته گو ما افتون بیو بریم افشید مگن نیمان نمیرم افشید دام جمیستم دامی خب بوز اراز کردم همو وغزل نیومد دیگر جو خونه هست تنشینوسا نه گفت در همون وغزل ایستو سر میرم خواهد برون زده سر ساعتی بعدی دست برونده ساعت 16 هستن برده هستن برون زده سر تایی برون نمی درویه در این همون وغزل نمی درویه مگه که برونده نیستم مگه
راهی عبدالله از ارخنگست و مسکو به جای یک زیاده از سه شبانه روز دوام کرده است و در نیمه را از قطار پایین شده است. مادر عبدالله میگوید بختیار به او زنگ زده گفته است که پسرش شامی 15 می به وکزل یاروسلاوی مسکو خواهد رسید. وقتی مادر به اینجا آمد پسرش را پیدا نکرد. مقامات راهی آهن روسیه میگویند عبدالله بابازاده شامی 16 می به مسکو رسیده است. از این فرصت تا بازداشتش در نزد سفارت برزیل در روز 18 می در کجا به سر بردن عبدالله معلوم نیست. رستم نومانوف همحجره عبدالله در خوابگاه میگوید همدیارش تا صدمه سال 2011 یک از بهترین دانشجویان بود، اما بعد از آن در تحصیل با مشکل روبرو گشت. با گفته او عبدالله به یگان سازمان اکولوژی یا سیاسی ربطی نداشت و هرگز درباره برزیل یا هر کشور دیگری حرفی بد نگفته است. اما با گفته بختیار عبدالرحیموف عبدالله در یک سال اخیر مذهبی و نمازخوان شده بود، اما به کشور یا ملت نگاهی دشمنانه نداشت، روسها را احترام میکرد و از جوانان تاجیک میخواست دختران روس را فریب ندهند. بختیار همچنین افزود عبدالله از آن که مادرش در مسکو کار میکند شدیداً ناشاد بود و میگفت اگر او پای پیاده به تاجیکستان برگردد مادرش نیز به وطن خواهد برگشت. نظیره بابایوه به رادیو آزادی گفت پسرش را به تنهایی بزرگ کرده است. شوهرش پس از 1.5 سالی زاده شدن عبدالله آیله را ترک کرد و در تربیه پسر خود سهمی نداشته است. نظیره بابایوه سالهای زیاد کارمند مسئول کمیته حالتهای اضطراری تاجکستان بوده، اخیراً به روسیه هجرت کرده است. در حالی که سفیر تاجکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف جریان قضیه بابازاده را زیر نظر خود گرفته است، نمایندگی خدمات مهاجرت تاجکستان در روسیه اظهار آمادگی کرد که وکیل حقوقی خود را به دفاع از این شهروند تاجکستان سفر بر خواهد کرد.
ادامه مجله خبری. تورنمای مشهوری بیزنس اینسایدر مرکزش در نیویورک 20 شرکتی بدی هوایی جهان را اعلان کرده است. در این درجه بندی شرکت هوایی تاجیک ایری تاجیکستان در میان 10 شرکتی بد در زینه نهم جای گرفته است. شرکت ترکمنستان ایرلاینز بدترین شرکت در جهان ارزیابی شده است و در زینه اول است. شرکت اوکراین اینترنشنال ایرلاینز و ازبکستان ایرویز در زینه 3 و 4 بدترین چوری بدترین شرکت ها آمده اند. در یک مصاحبه با محمد یوسف شادیف سخنگوی فرودگاه دوشنبه نخست از وی پرسیدم درباره این درجه بندی تورنمای بیزنس اینسایدر راجع به تاجیک ایر چه نظر دارد؟
همه بازپرسی هایی که در سطح بین الملل گذرانده میشند البته شاید یک درجه درست هم باشند. از اون که شرکت تاجیک ایری تاجیکستان در شماره اون شرکت های پفومونده جای داده است تا کدام اندازه درست بودن اینه من البته گفته نمیتوانم. اون چی که این نظرسنجی ها خلاصه کردند بعضی چیزهای رو هم به نظر گرفتن و بعضی چیزها رو به نظر نگرفتن. در مثال شرکت تاجیک ایر زمانی بود که بسیار مشکل های اقتصادی پسی سر کرد و نو برپا شد و هواپیماهایی که تمغای تو 154 و تو 134 ان 24 بسیار سرخراجات بودن اونا رو تا پرک هواپیمایی رو نوکد. البته شاید این مشکلی های تکنی فنی بود، بنابراین در همین روی خط اندکی پس قرار گرفت.
برای بها دادن به سطح خدمت رسانی کدام معیارها در نظر گرفته شده است؟
پیش از همه این امنیت پروازها هست و خودی خدمت رسانی های فرودگاهی و خدمت رسانی های داخل هواپیمایی، امنیت مسافران بار بغاجی آنها.
ببینید جناب شادیف، چند سال پیش دیپلمات های مقیم دوشنبه شکایت کرده بودند که شرایط گسیل و قبول مهمان ها در فرودگاه دوشنبه با مقررات بین المللی مطابقت نمی کند. از آن وقت تا به حال یکان تغییرات به وجود آمد برای بهبود بخشیدن در این سمت؟
اون ایراده که اونا گرفته بودن جای داشت البته، این سالیان پیش بود و چند دیپلماتی که ناراضی کردن از سطح خدمت رسانی در فرودگاه دوشنبه و امروز از سالهای پیشی فرق میکند. سطح کادری فرودگاه قریب تا 60-70% عوض شد و امروز از روی معیارهای بین المللی موافق طلبات سازمان اویاسیونی بین الملل راه اندازی شده است و امروز بغاج مسافر از طریق همین سیستم میگذرد.
همیشه وقتی که مسافران از شهرهای دیگر وارد فرودگاه دوشنبه میشوند شکایت میکنند که آوردن و سپردن بغاج مسافران در سطح ضروری تشکیل کردن نمیشود. شما در این باره چی میگوید؟
این مسئله مورد محاکمه چندین بار قرار گرفته بود و حیات بارفراران و باربردارانی که بودن زیاد کرده شد و حاضر فراگیری از هواپیما و تا آخرین مسافر گرفتن معین کرده شده است 25 دقیقه. اگر از جانب یگان مسافر شکایت آمد که بغاج او را حدود 25 دقیقه ندادند، اون بریگاد یا اون همون گروهی که امروز موظف است برای فراوردن باز حتما چاره بینی می شود نسبت همون گروه. برای
همین و همین معیار همیشه رعایت می شود.
رعایت می شود بعضن، ولی پروازهای هست که مسافرین ما با اهل تاجرین یک جای در همون هوای پیماها می آیند، بنابراین مدت اندکی صرف می شود برای جدا کردن بغاج مسافر از بغاج تجارتی.
آیا ترمینال بین المللی قبول و گسل مهمان هایی که حالا در فرودگاه دوشنبه هست همینطور میماند یا که یکان ترمینال نو ساخته می شود در آینده؟
ترمینال نو ساخته می شود و جانب فرانسه عهده‌دار شده است که ساخته می شود و ساختمانش شروع شده است. مبلغ عمومی مقرر شده 39 میلیون یورو را در بر می گیرد که از این 20 میلیون یورو جانب تاجیکستان فرودگاه بین المللی دوشنبه پرداخت کرده می شود. باقی 19 میلیون از جانب فرانسه بیاد. ساختمان با سرعت پیشرفت ایستاده است. بعد از یک سال و هفت ماه این ترمینال باید به استفاده داده شود.
مصاحبه ما را با محمد یوسف شادیف سخنگوی فرودگاه دوشنبه می شنیدید. با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.